الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه إلى أفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من العالین الی قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشاء يسكن الريح فيظلل النار راكد على ظهره ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور حضر مبارک سروران معظم و حضار گران برادر انشاءالله این چند شبی رو که در این بیت محترم توفیق سخن گفتن داریم ادامه آیات مبارکه سوره شریف شورا رو تقدیم خواهیم داشت. در محفل گذشته به این آیه شریف رسیدیم، آیه 30 از این سوره مبارکه که فرمود حضرت باری تعالی و ما اصابکم من مصیبت هر آنچه از مصائب به شما برخورد می کند فبما کسبت ایدیکم در مقابل و عوض و با سابانی است که دست های شما تحصیل کرده است، ولو این که و یعفو عن کثیر خداوند خیلی از اون ماکسب ها را رها می کند و از اون می گذرد. در این باب توضیحاتی رو به سمع مبارک عزیزان رساندیم، مختصری از پایان این آیه ما که به سمع شریف میرسانیم و در مجموع چنین نتیجه گیری شد که حضرت باری تعالی در نظام طبیعی عالم و نظام تشریعی عالم قوانینی را مقرر نموده است. عالم تصویر وجود دارد، خداوند سبحان یه سبب و مسببی در عالم طبیعت قرار داده است، اشیاییست که بین اونها رابطه علمی وجود دارد، رابطه تأثیر و تأثیر وجود دارد، خواصی به پدیده های عالم داده شده است که هر کدام یه اثری در عالم بیرونی گذارد. آب اثری دارد، آتش اثری دارد، عناصر طبیعی هر کدام یه خصوصیت و ویژگی خودشون رو دارند که اینها لاینفک است، این خواص از ذاتی اشیاء سلب نمی شود، اینها جعل الهیست، قانون الهیست، تصویب الهیست. همین گونه که در عالم ماده و طبیعت چنین قانونی وجود دارد، در نظام تشریعی و شریعت و قانونی عالم نیز چنین پدیده وجود دارد و چنین مسئله حاکمیت دارد. خداوند در عالم معنا و در عالم شریعت نیز یه مسائلی رو متأثر از مسائل دیگر قرار داده است، به خواص و پاره از اعمال داده است که اونها اثر خودشون رو میبخشند. در مجموع و در کل همان گونه که قرآن بازگو میکند، لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر ساکنان تمدنها با حضرت باری تعالی آشتی کنند، تقوای الهی را داشته باشند، خداوند برکات زمین و آسمان بر اینها میفرستد. این یه اصلی است در قرآن که خداوند سبحان داره میگه، یعنی بین تقوا که یه عمل معنوی است، یه دستور الهی است، و بین نزول برکات از آسمان و زمین رابطه وجود دارد. عزیزان در قرآن کریم خداوند این رابطه رو همان گونه که به آب و آتش هم خصوصیت داده است، به تقوا این اثر را داده است. و باز از سوی دیگر ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس، مقصده ایجاد می شود، خودبدی در جامعه ایجاد می شود، یه گیرها و مزیقهی در بین انسانها پیش می آید، سوء تدبیری در بین انسان ها حکومت می کند به سبب فسادی که از خود اینها سرمنشأ می گیرد. و به بیان کلی تر، بین اعمال ما و اون چه پیرامون ما وجود دارد و پیش می آید، حضرت باری تعالی ارتباط قرار داده است. اصل کلی شاید اون آیه شریفی که در سوره رعد وجود دارد و در بعض از اوقات در خواص و در خصوصیات قوانین اجتماعی از اون استفاده می شود، می شه تصریح داد در ابعاد دیگر. اون آیه شریفی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند خیلی از تغییرها را ایجاد نمی کند در پیرامون، این ما هستیم که تغییرها را ایجاد می کنیم، اعمال ما مغیر است. خیلی از تحولاتی که پیرامون ما و در زندگی ما و در سرنوشت ما و در مسائل ما پیش می آید، اینها کنش و واکنش است. اینها تاب و بازتاب است، بازتاب اعمال ماست که چنین حالتی را ایجاد می کند و پدیده های پیش می آید. اینها یه اصول مسلمی است در قرآن، پذیرفته شده است، طبیعی است. در راستای این اصل فرمود و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. بعد اشاره کردیم که خب اگر این رو ما به همین کلیت بخوایم بپذیریم دچار مشکل میشیم اگر این اصل ما قبول کنیم که هر کسی هر چه میبیند به سبب آن است که عمل کرده است. فبما کسبت ایدیکم، پس در صدر سوال رو شروع میکنیم از شخصیت با عظمت وجود مقدس نبی مکرم اسلام، شخصیت با عظمت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، دختر گرانقدر و یادگار پیغمبر صدیقه طاهره سلام الله علیها، مولا الکونین حضرت سید الشهدا. اینا مگر کم دیدن مصائب؟ آیا اون چه دیدن دینها فبما کسبت ایدیکم؟ اگر این منطق باشد، این همون منطق عبیدالله زیادی است. عبیدالله زیاد همین آیه رو خوند بعد از اینکه آوردند اسرای کربلا را و مقابل حضرت زینب سلام الله علیها ایستاد، همین آیه رو خوند که حضرت پاتکش رو زدند، آیه مقابل رو خواندند، آیه 22 سوره مبارکه حدید رو خواندند. فرمودند نه این نیست تو میگویی، و ما اصابکم من مصیبت، هر مصیبت و هر حادثه پیش میآید نیست الا اون که نبرئها من قبل، خداوند حساب و مقادیر و پیشبینیهای او را و قوانین او را قبلا تدبیر نموده است در نظام اتقن خویش. تو اشتباه گرفتی، این آیه که داری میگی اینجا نیست جاش، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. اشتباه میگیری و مرسد، اشتباه میگیری و بیدر لاغ زیاد، شما چیز دیگه دارید میگید. از کردن پس این خدشه وارد است و منطق عبیدالله لاغ زیادی هم حاکم است اینجا اگر بخواییم اینطور استفاده کنیم از آیه شریفه. جامع مطلب در چی میشود؟ گذشته از این یه شبهه دیگه هم وارد است. خیلی از حوادث پیش میاد که اینها میبینیم که اگر حکم شود که مست گیرنده است، همه را شامل میشود. یه حوادثیست، بلایاییست در طبیعت میاد، یه زلزله در فلان منطقه اومده است، میبینید 3000-4000 این کشته دارد، این حوادث این چنینی دارد، سیلها، زلزله‌ها، حوادث طبیعی، یه فوران یه آتش فشان میکند، فرسنگ‌ها رو در بر میگیرد، تلفاتی دارد، یه حوادث این چنینی است که اینها طبیعی است که کلیت دارد، همه رو در بر میگیرد، صنف و قشر و جماعت خاصی نیست، عقیده و مذهب نمی‌داند، یه چنین پدیده‌ها و حوادثی هم در عالم وجود دارد. اون جنبندی که بنده خلاصه عرض می‌کنم محضران بارش عزیزان آن است که در این آیه شریفه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دو نکته رو در نظر داشته باشید. همانطور که اونجا گفتیم در اون بحث، ما یه مقام جعل و تسبیب داریم، یه مقام اجرا داریم. یعنی اگر بخوایم بحث رو به نوعی ارتباطش بدیم از باب اعمال خودمون که هم مرز با بحث جبر و اختیار باشد، یه قدری نزدیک به اون بحث هم باشد، همان گونه که اونجا گفته شده است، در باب جبر و اختیار اعطاء القوه من الله، خداوند توان میدهد و نیرو میدهد، استعماله من ما، کی به کار میبندد اون قوه را؟ ما به کار میبندیم. مکرر عرض کردن برای که در ذهن همیشه این حالت جبر و اختیار را بدانید و اعتدالی که در این باب در مذهب حقه امامیه وجود دارد، به پیشوایان بزرگ ما فرمودند لا جبر ولا تفویض و امر بین الامرین، برای این حقیقت امر بین الامرین در ذهن مبارکتون باشد، امگامی که بلند میشید نیستید، میخواید از حالت نشسته برای رکعت بعدی بلند شید، میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد، چهار رکن به کار میبرید، به حول الله و قوته میشد دوتا، اقوم و اقعد، اینم دوتا چهار، دوتای اول چیست؟ از خداست، به حول الله و قوته، حول و قوه از خداست. اما کی بلند میشد و مینشیند؟ اقوم و اقعد، من بلند مینشم، و من می نشینم. پس حول و قوه را خدا می دهد. چی به کار می بندد این حول و قوه را؟ من به کار می بندم. این میشه لا جبر و لا تفیز بل امر و بین الامر. اون ماده رو خدا می دهد. قانون رو خداوند جعل می کند. اون ماده و قانون رو چی استفاده می کند؟ ما استفاده می کنیم. یا در مسیر درست به کار می بندیم یا در مسیر غلط. یا در مجرای اون که خدا پسندیده است در اون مسیر، یا در مسیری که دیگران به ما تعلیمش دادن، ابلیس به ما تعلیم داده است. این میشه فائده جبر و اختیار در مذهب اهل بیت. حالا اگر بخوایم با توجه به این بحث و اون چه تا الان گفتیم و در مباحث قبلی در این آیه گفتیم یه تقسیم مختصری داشته باشیم، در خود آیه عزیزان کاملا اون کسی که تفتن کند سر مطلب رو میگیرد. فرمود و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. خود جمله بما کسبت ایدیکم دارد جرم رو بیان میکند، دارد اون نقش انسان در تصرف نابجا رو مطرح میکند. بنامه دارم دیگه واسه تکرار مباحث گذشته کنم، امیدوارم که خاطر عزیزان باشد اون مطالبی که در این باب گفتیم. گفتیم ما تمام جرم هایی که انجام میدیم که با دستمون نیست، چرا خدا میگه بما کسبت ایدیکم؟ به سبب اون که دست شما انجام میدهد. گفتیم ما دو مسئله داریم. ما یه مطالبی داریم وقتی بحث حقوق مطرح میشه و تضییع حق، میگیم ما یه حق اللهی داریم و یه حق الناسی. ضابطه حق الله و حق الناس چیست؟ از کجا میشه اینها رو شناخت؟ از این طریق که حق الناس عام است که قابل اسقاط است. هر چیزی رو که بشه اسقاطش کرد، لکل ذی حق اسقاط و حقه، هر دارای حقی میتونه حقش اسقاط کنه. اگر هر چیزی قابل اسقاطه، این میشه چی؟ این میشه حق الناس. اگر قابل اسقاط نیست، اگر بخوای اسقاطش کنی، حلال خدا را اسقاط کردی، اون میشه حق الله. دقت کردی؟ بسیار ضابطه دیگه نیست. و با این ضابطه خیلی چیزهایی که در ذهن شما به عنوان حق الناس از بین میرود ها، حق الله میشود. شما احساس میکنید که غیبت حق الناس است. شما میتوانید اجازه دارید بگید آقای فلانی تو از فردا روز 20 غیبت من بکن، من از تو راضی هستم؟ کی همچین حقی ندارد؟ اگر شما چنین حرفی بزنید، شما تجویز حرام کردید. کسی که نمیتواند اجازه بده دیگری غیبتش بکند. پس غیبت جزء چیست؟ جزء حق الله است، نه حق الناس، برخلاف اون که ما فکر میکنیم. یا مسائل دیگر، آیا کسی میتواند عذرخواهی میکنم از محضر مبارک عزیزان، خواهران و برادران معزز، آیا کسی میتواند ناموسش در اختیار دیگران قرار بدهد، بگد که این چنین ناموس من است ایرادی ندارد؟ میشه؟ میتونه کسی این حق رو قرار بده اسقاط حق خودش بکنه، حق رو واگذار کنه؟ نه. پس این تعدی جنسی حق الناس نیست، حق الله است. ربطی بنده نداره، ربطی به دیگری نداره. اینا محدوده الهی است. ما نباید اینا اشتباه کنیم، قاطی کنیم. به ناموس غیر نظر کردن مگه این حق الناس نیست؟ میتواند پدر کسی بگه به دختر من نگاه کن، هر چی میخوای نگاه کن؟ همچین حقی نداره کسی این حرف رو بزنه. این قابل اسقاط نیست، این قابل به اصطلاح استیفا نیست این حق. لذا طبعا این حق الله هست، نه حق الناس. خاطر مبارکتون باشد، میزان اسقاط هست. اگر ما میتوانیم اسقاط کنیم، این حق ماست، این مال من هست، دادم به شما، بخشیدم. شما میخوانید استفاده کنید از این مایم لکنه، بفرمایید استفاده کنید، من حقی دارم به شما، بخشیدم. این میشه چی؟ حق الناس. اما آنی که چارچوب اون خداست و معیار حلال و حرام الهی است، تحلیل حرام، تحریم حلال، این میشه حق الله. و ما در محدوده حق الله ما چه اختیاری داریم که از کیسه خلیفه بخشیم بگوییم بخشیدیم یا چه کردیم؟ ما که نمیتونیم حق الله رو ببخشیم و چنین کاری رو بکنیم. به این اشاره عرض کردم وقتی این تقسیم مطرح شد، گفتیم که ما در حق الناس دو بحث داریم، یه انتفاع داریم یه تصرف داریم. ما گاه انتفاع از حق الناس میکنیم، یعنی چراغ همسایه روشن است، ما کتابمون میگیریم زیر چراغ همسایه میخونیم. آتش همسایه روشن است، دستمون میگیریم گرم میکنیم. میگن این انتفاع، هیچ مشکلی هم ندارد ولو راضی نباشه. چرا؟ چون شما تصرف در مال کسی نکردی. نمیخوای چراغ خاموش کنه؟ آقا من تو خانه خودم ایستادم دارم از کتابم استفاده میکنم زیر چراغ شما. اینو فقها میگن الاستزاء بنور الغیر، تو فقه مطرح میکنن میگن هیچ اشکال لا بأس به. از اون آتش استفاده کردن میگن الاستلاء به نار غیر، گرم شدن با آتش غیر، میگن لا بأس به، اشکالی نداره. اما وقتی بحثه که شما برید یه کنده بغل این آتش دست بزنید، آ دست زدی همینجا تا دست زدی مشکست میگیرن، میگن آقا بانگ و فریاد برای که مسلمانی نیست، در مال مسلمان تصرف کرد، بگیرید دستش. اگر اونجا رفتی اون کلید برق رو تا تو زدی دست زدی کو برق رو بزنی بعد بیای تو خونه استفاده کنی، میگن آقا این دست بگیرید دستش که این مجرم است، تصرف در مال ما کرده است. ضابطه ای که ما رو مجرم می کند تصرف است و نوعا تصرفات ما با دست است. لذا سبه ما کسبت عیدی کن خداوند دست رو مطرح کرد. حالا باز مجدد عرض می کنم با تمام این مطالبی که تا اینجا گفتیم مجبور شدیم یه از مباحث قبل رو هم تکرار کنیم که مطلب روشن باشد. آیه شریف عزیزان دارد بیان عمل کرد سوء می کند اون چه بر سر شما می آید. سبه ما کسبت عیدی کن به سبب آن تصرفات نابجاییست که شما دارید، به سبب اون ظلمیست که از دست شما صادر شده است، به سبب پانهادن بر حقوق بندگان خداست که بر سرتون می آید. این رو دارد حضرت باری تعالی می کرد. اگر این هست پس طبیعیست به شکل طبیعی این شامل چی میشه؟ شامل کسانی می شود. این کم چیان ما اصابکم اون کمهایی هستن اون کسانی هستن که تصرفات نابجا در حقوق انسان ها دارن. اونهایی هستن که ظلم به بندگان خدا میکنن، اونهایی هستن که حقوق و حق الناس رو رعایت نمی کنن. پس اولین جماعتی که ازش بیرون میرند انبیاء الهی، اولیاء خدا، اینها از این آیه شریفه بیرونند. این آیه ربطی به اونها ندارد. به مصیبتی که در اینجا مطرح میشه اون مصیبت نیست. آنی که انبیاء الهی میبینند، اولیاء خدا میبینند، از عموم آیه شریفه خارج است به دلیل به ما کسبت ایدیکم، چون اونها که برخورد ظالمانه ندارند، اونها که برخورد خصمانه ندارند، اونها که حقوق انسانها را به تمام وجود از حق خودشون بر حق دیگران میگذرند. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها که گذشتند از حق خودشون در راه تفتیز حق دیگران، این بزرگان خارج میشن. و چون باز قرآن میگه فبه ما کسبت عیدیکم، طبعا اون که از تصرف ما همون تصرف ظالمانه هم بیرون است اون هم خارج است. یعنی اون زلزلهی که در عالم پیش میاد، اون مصیبتی که از طریق اون حوادث طبیعی پیش میاد، اونها هیچ ربطی ندارد به اون چه ما عمل میکنیم. این باستاب به ما کسبت نیست. خداوند سبحان ما کسب رو در محدوده کرد کردن دارد بیان میکند. حوادثی که در عالم پیش می آید به شکل طبیعی که هیچ کسی نمی شناسد، ظالم و غیر ظالم نمی شناسد، نبی و ولی و امت نمی شناسد، اونها از آیه به طریق اولا خارج است، اونها ربطی به این آیه ندارد. اون قوانین تابع نظام اتقان الهی است. خداوند سبحان برای حفظ این کره زمین، خداوند برای حفظ این مجموعه قوانینی در اون پیش بینی کرده است که نور و نور اون با هم است، شور و شیرین اون با هم است. خداوند این قوانین رو برای حفظ نظام اتقان این کره خاک پیش بینی کرده است. زلزله اون نه کافر میشناسد نه مسلمان میشناسد، سیل اون نه کافر میشناسد نه مسلمان میشناسد، آتش فشان اون نه کافر میشناسد نه مسلمان. اینها یه قوانینی برتر از این حرفاست که ما بگوییم و ربطش به این مسائل بدیم که بگوییم مثلا فلانجا زلزله آمده چون این کار را کردن. نه، اینها ظاهر امرین است که این قوانین طبیعی با این اعمال ما ربطی ندارن. بلا اگر اینطور باشد خیلی جایی که باید همش مرتب بلرز 24 ساعت باید مثلا فرض کنید لاسوگاس باشد که مرکز قماربازهای عالم است، اونجا باید همش زلزله بشه فرض بفرمایید، یا نمیدونم شانزلیزه باید همش بلرزد، یا حاج پارک باید همش بلرزد که خب اون مثال رو درون دارم. نه کاخ که گناباد، نه تبس، نه دارالمؤمنین جنوب خراسان. اگر بنا باشد که زلزله تابع اون مسائل فحشایی باشد یا پیامد مثلا مسائل جنسی اونچنانی باشد، خب چرا اونها که آنچنانه چوبش نمی خورن که دیگران گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، گناه از جانب بغداد خیزد، شمال از جانب بغداد خیزد، گناه مردم شط العرب چیست؟ اگر این چنین است چرا پس این پیامد را دارد؟ یعنی نیست ما در متون رواییمون هم اینو نداریم که حوادث طبیعی کلی عالم ارتباط با اعمال انسان ها داشته باشد. اونی که ائمه فرمودند همان است که عرض کردم، یعنی گناهان و معاصی که ما در حقوق و در حدود انسان ها انجام میدیم و بعضا گناهان و معاصی که در حقوق الهی انجام میدیم، اونها یه پیامدهای اجتماعی دارد، اونها یه مفاسدی برای خود عاصی و گناهکار، و اگر جامعه تابع این قانون باشن برای کل نظام و جامعه ایجاد میکنن. یه پیامت ها اینطوری دارن. خود آیه رو اگر کسی به دقت و ظرافت نگاه کند پی میبرد به این معنی. پس بنابراین میشه استفاده کرد ما یه بلاهای کلی داریم در عالم که اینها طبق نظام اتقان الهی است، اینها جزء اسرار آفرینش الهی است. بقا این کره زمین به این لرزیدن هاست. اگر زمین زلزله نداشته باشه نمیماند، منفجر میشه. اگر اون گازهای درون زمین بیرون نیاید، از دهانه اون آتش فشان ها زمین باقی نمیماند، زمین مندک میشود، دک اندک. اینا برای حفظ بقا زمین است و خودش قوانین الهی است، هیچ ربطی هم به عمل کرده ما رو زمین نداره. این یک نوع بلا. نوع دوم بلا، انبیاء دارند، اولیاء دارند، اونم خارج از آیه شریف است. اون چیز دیگری است، آنی که خدا به انبیاء میدهد، آنی که خدا به اولیاء میدهد، آنی که خدا به مؤمنین صالح میده، که اینها اصلا اهل عصیان نیستن، اهل گناه نیستن، اهل معصیت نیستن، اهل ظلم بندگان خدا نیستن که بازتاب ظلمشون ببینن بزنین بخورن. اونی که خدا به اونها میدهد اون چیز دیگری است، اون البلاء موکلون، البلاء موکلون بالانبیاء. خدا گویا اصلا یه بلایی به جان انبیاء انداخته است. حدیث داریم، حدیث متقن داریم. ثم بعد اولیاء، ثم الذين يلونهم، اونهایی که بعد از اونها در مقام قرب، همون جمله معروفه که البلاء للولاء، البلاء للولاء، همان که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. همان که هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشتر شده. همان که 18 بهار عمر صدیقه طاهره سلام الله علیها باید یه دنیا 18 قرن مصائب در آن باشد. این از این قسم است. اون بلایی که خدا با اولیاء خودش میدهد، اون بلا نیست مگر ولا، اون نیست مگر اون درجات عالی از شخصیت و بقایی که اینها پیدا میکنن. این پلکان قربشونه، این پلکان ترقی ایناست، عیار اینها رو بالا میبرد. اینا هی کوره داختر میشود، عیار 18 شون شد 19، یه قدر دیگه تاباندن کوره را، 19 شد 21، یه قدر دیگه عیار 24 ناب خالص، الان تابلی الموت، خدایا آماده لقاء تو هستم. آنی که میبینند اون اولیا عزیز من از این باب نیست که ما تصور میکنیم. بلا اولیا چیز دیگریست، بلا جامعه ایمانی و تقوایی چیز دیگریست. اونها درجات قربشون رو بین خودشون و خدای خودشون دارن طی میکنن و بلا اونها از نفس بر نمیخیزد، از وجود خودشون، به ما کسبت نیست اصلا، ما کسب غیر است، نه ما کسب خودشون. این نوع دوم. نوع سوم آنیست که روایات آثار و زنوب هم نظر به این باب دارد و قرآن هم همون رو مطرح میکنن. مظالمی که ما بر دیگران انجام میدهیم و ارتکاب میکنیم، اون حق و ناسی که زیر پا میگذاریم، این میاد عاقبتش به سراغ ما میآید. بازتاب اون بعضا در همین دنیا شامل حال ما میشود. به سکندری بر دیگران ایجاد کردن، زمین خوردن، به دنبالش برای خودمون میآورد. به اینهای چیزهایی است که تجربه شده است، قوانین الهی است، قوانین اجتماعی است. و حکایت آن است که عیسی و رحیمی یکی کشته فتابه، بعد گفت چه خبر است ای کشته؟ کرا کشتی؟ تا کشته شدی زاج. و در پایان ناصر خسرو نتیجه میگیره، انگشت نکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشک. این باستاب است، این همان است که خداوند خوب فهمیده است ناصر خسرو. این همان است که فبه ما کسبت عیدی کن، اینو خداوند قانون وضع کرده است، عمل و عکس العمل. بازتاب اون باز میگردد، برای اند نیروها مشخص است، یه چنین بازتابی برای ما ایجاد میکنند. حالا در این حال در همین موارد گاه دیده میشه بعضن باز به خود سنن الهیه. خیلی ظریف است عزیزان، بحث شناخت سنت های خدا یکی از علومی است از اسرار نبوت و امامت است. گاهی تفیزی میشه با اولیاء خدا، یه شمه هایی میفهمند. در خود قرآن بدلنا مکان سیعت الحسنه، گاهی خدا سنت سیئش رو تبدیل به حسنه میکنه تا ببینه چی میشه، تا ببینه چی میکنن. یعنی همون سنت امهال، به یه ظالم خدا فرصت میده. لیزداد و اسمن، این مثل اینه که بردن سر آخور، خوب تحویلش گرفتن، پذیرایش کردن، آمادش کردن تا که به خود میاد، گوشتش اضافه شده است برای اینکه گردنش بزنن و آماده ذبح باشد، دنوشیدن گردن باشد. یه چنین حالتی رو گاه خدا با زادمان دارد. لیزداد و اسمن، اینا هیمی افساین بر مزادنشون، هیمی افساین بر قباحت کردن. در اینها فرصتی است که خدا عادلانه به اینها داده است، منصفانه به اینها داده است، و اینها دارن چنین عمل کرده می کنند. اینجا سنت امحال به کار می آید. بنابراین ما سه گونه ابتلا و بلا می بینیم در جهان. یه بلای عام و عمومی است که اختصاص به مذهب و مکتب و گروه و جماعات خاصی ندارد، تابع نظام افکان الهی است. یه بلایی ما می‌بینیم در وجود که این اختصاص به اولیاء خدا دارد، اختصاص به مؤمنین دارد، که خداوند این پلکان قربشون قرار داده است این بلا را. این حمال است که منحان پیشکش است، کادوس به تعبیر امیرالمؤمنین، کادویی است که خدا به اهل ایمان میده. این همان است که میده و مرارت الدنیا حلاوت الاخره. وارد شد وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. در دختر بزرگوارش اون وضع حضرت زهرا مرضیه رو دیدن، اون دستاس، اون وضعیت خاص، اون چهره، اون شکم فرو رفته و اون وضعیت خاص اقتصادی خانه علی ابن ابی طالب که کوه میخواهد که با علی بتواند زندگی کنند، با اون همسر بتواند زندگی کنند. تا اینو دیدن دو دیدن یه قدری، تا دختر هم چشم به صورت پدر افتاد، یه اشکی از رخسار گوشه گونه از زهرای مرضیه سرازیر شد. تا دیدن پیغمبر فهمدن دخترم ذوق منارت الدنیا فانها حلاوت الاخره. این دردها و بلاها و سختی هایی که دیدی دخترم در دنیا همه شیرینی و اصل آخرت است. این نوع ابتلاس، این نوع ابتلاس اولی. این همان است که به هر حال در قبال اون خداوند سبحان اون اعلا الیون رو به این بزرگان عطا می کنن، جزاء به ما کانوا یعملون است. نوع سوم هم همان که باستاب عمل است، که این مجرای اون تضییع حق الناس است. عمدتا گاه در مواردی هم نص داریم در حقوق الهی است که باستاب عمل اینه شد. این پایان آیه شریفی که مانده بود در ادامه مباحثی گذاشته. در این حال فرمود و یعفو عن کثیر، اینطور هم نیست که خداوند تمام باستاب عملتون هم بهتون بده، گاهی هم خدا اغمازتون میکنه ببیند فرصت بهتون میده چه میکنید و چه نمیکنید. و ما انتم به معجزین فی الارض، اما اگر تصمیم الهی، اراده الهی تعلق گرفت که کسی رو عقوبت کنه و باستاب عمل بیاید، هیچ کار نمیتونه بکنه. اگر امضا شد حکم، دیگه نه تلفن کاری میکنه، نه فکس کاری میکنه، نه سفارش کاری میکنه، نه بند الف و بو و په، هیچ بندی هم کار نمیکنه اونجا. اگر خداوند سبحان اراده به اجراء حکم خود به عذاب خیش گرفت، اونجا و ما انتم به معجزین فی الارض، شما دیگه هیچ کار نمیتونید تو زمین بکنید، هیچ کار نمیتونید بکنید، از شما کاری بر نمی آید. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، نری سراغ دیگران، تری سراغ خود خدا، ولی و نصیری جز خدا ندارید. کسی نمیتواند تغییر در حکم شما بده مگر حق، کسی نمیتواند نصرتتون کند مگر خدا. اونجا به دیگران چشم ندوزید. اگر خداوند سبحان حکمش در حقتون امضا کرد، باز هم اگر کاری بر ایایت از خود اوست. و این جریان جاری بود، خاطر آیان باشه، در سوره یونس. علت این که سوره یونس نامیده شد همون آیات 90 خورده بود، آیات پایانیش، که قرآن فرمود ما هیچ قریه و هیچ تمدنی را بعد از قطعیت عذاب تا زمان یونس نجات ندادیم مگر همین قوم را. که وقتی این که اون مرد شخصیت الهی دیگه دلش گرفت، خلقش تنگ شد، یونس شما چرا آدم نمیشید؟ من هر چی به شما میگم، برای شما میگم، تداقی مثل ندارم، جز خیر شما نمیخوام، عمرم گذاشتم، جوانیم گذاشتم، همه چیزم به پای شما ریختم، اما هر چه من به هر حال برای شما بیشتر کار کردم، کمتر نتیجه دیدم، پس شما لیاقت من را ندارید، خدا حافظ. گذارد رفت جناب یونس، عذاب الهی هم در حق نفرین کرد، رفت نفرین کرد و رفت، عمر رو نفرین کرد. وقتی هم که نبی از امت بیاد بیرون، دیگه مشکلات میاد. وقتی یه نبی از امت میره بیرون، مشکلات میاد. حالا گاهی عظمت نبی در حد مانند پیغمبر ما کردن اسلام، فرمود ما کام الله لیعذبهم و انت فیهم. قرآن میگه تا زمانی که پیغمبر تو در بین امتی، این مردم عذاب نمیبینند، اگر بنا باشد عذاب بیاد، به برکت وجود مقدس تو عذاب مرتفع میشود، نمی آید. وقتی پیغمبر از امت میره بیرون، دیگه مشکلات میاد. یونس رفت، مشکلات آمد، اعلام عذاب قطعی شد و مردم فهمیدن اوضاع داره دگرگان می شود و به قول ما وضعیت داره، وضعیت قرمز می شود، جور دیگری می شود اوضاع و احوال. آجین ها به صدا در آمده است. عالمی بود در بین قوم یونس که ماجرای زیبا و مفصلی داره، هشدار داد به مردم، گفت مردم بدانید تمام است، کار ما به شما تمام، از هیچ کس هم کار بر نمی آید، حتی خود یونس. اگر خود یونس هم بیاید الان باز ریش بگیرد به نزد خداوند سبحان، خدا روش امضا کرده. و فقط یه راه دارد، اونم که یه تحول کلی باشد، یه انقلابی در اینجا پیش بیاید، شما همه تون با هم وضعیتتون عوض. اونجا من امیدوارم که خداوند سبحان نظر لطفش رو شامل حال شما مردم بکنه. دستور داد تمام مردم، دستور داد که تمام مردم شهر خودشون جمع کنن، دستور داد که فرزندان نوزادان رو از مادران جدا کنن، بره ها رو از به اصطلاح میش ها جدا کنن، فرزندان حیوانات رو از مادرشون جدا کنن. یه حالت این چنینی زجه، فریاد، ناله، شیون تمام فضای شهر رو گرفته است. یه وضعیت این چنینی پیش آمده است و این صدای ناله ها برخواسته است. قرآن بازگو میکنه وقتی که کار به اینجا رسید که قوم یونس همشون متوجه شدن، متنبه شدن و بازگشت به سوی خداوند سبحان کردن، خداوند حکم قطعی عذاب رو برداشت. خداوند حکم قطعی عذاب رو کنسل کرد، به تعبیر ما تعطیل کرد. و بعد خبر به یونس رسید که جناب یونس قضایا اینچنینه. و خود یونس هم خب اون مسائل و اون قضایا پیش آمد برای اون، فرمود اگر هم باز حکمی باشد فما بکن من دون الله من ولی ولا نصیر، مگر حکم الهی، ولایت الهی به نصرت الهی باشد. و من آیاته الجوارت البحر کالاعلام، از اینجا حضرت باری تعالی وارد می شود و باز شمه از آیات توحیدی خودش رو مطرح می کنم. باز زمین سازی است تا اونجا که برسد به علت آنکه این سوره را سوره شورا گفتن، تا به اونجا که و الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فقبل از این آیه که ان شاء الله فردا شب خواهیم گفت، یه دو آیه توحیدی رو خداوند مطرح می‌کنه، زمین سازیش برای توصیف حال موحدین و متقین. فمود و من آیاته الجوار و جوار فی البحر کالاعلام. کلمه من آیاته، من تبعیض است و من آیاته از آیات الهی. از کجا گفته می شود؟ تبعیض کجا آورده می شود؟ هنگامی که یه شیء قابل تبعیض باشد، قابل تقسیم باشد. وقتی یه شیء تقسیم داره میگیم بعضی از مردم این چنینن و بعضی آنچنانن. این در صورتی که همه مردم یکی نباشن، به الا نمیگیم بعضی این چنین بعضی. پس باید ما تقسیم داشته باشیم در مردم، بگوییم و من الناس من یشتری و من الناس من یقول. بعد هم باید اینطور بگیم و من آیاتی مشخص میشه آیات الهی چیست؟ قابل تقسیمند. دو تقسیم اصلی در آیات الهی گاه از کردیم وجود دارن. خداوند یه آیاتی دارد که اینها محدودن، مشخصن، که اینها میگن آیات تدوینی. آیات تدوینی الهی از ماده مدون میاد. مدون یعنی گردآوری شده، جمع شده است. 6232 آیه تدوینی خداوند قرار داده است برای ما و شما، یعنی آیات نورانی قرآن کریم. اینا میشن آیات تدوینی. در کنار این آیات تدوینی آیات بیشمار داریم که اون آیات آیات تکوینی هستند. اونها آیات تکوین یعنی ایجاد، تکوین یعنی ایجادی، یعنی اینها یه آیاتی هستند که خدا در بیرون ایجاد کرده. تا نگاه میکنی باید فکر کنی چه من یوجده، من اوجده، کی ایجادش کرده است. این میشه آیه الهی. اینها حد شماره ندارن. هر چیزی که به او شیء بتوان گفت اون آیه خداست. و فی کل شیء له آیتون، هر چیزی که شیئی باشد اون آیه الهی محسوب می شود. و یه نوع دلالتی و دلالیتی بر خصوص حضرت باری تعالی دارد و نشانی برای اوست. و من آیاتهی، از این نوع آیات دوم، از الجوار فی البحر کالاعلام. الجوار، کلمه جوار جمع جاری است. جاری از ماده چی میاد؟ از ماده جاری، حرکت. جاریه در خود لغت عرب به کنیزها و خدمتکارهای تو خانه جاریه میگوین. چرا؟ چون اصلا قرار ندارن دیگه. بالا بدو، بالا بیا پایین، بگیر کاسه ببر کوزه بیا، این ظرف بشور، این غذا تب کن، چکار کن، همش دفن. جاریه در کلام عرب به خدمتکارها میگوین، به لحاظ اون حرکت زیادی. جاریه در کلام عرب به بچه‌های، به نوجوانان، به دختران نوجوان، به اینها گفته میشه. به زن بزرگ گفته نمیشه، به دختران، به نوجوانان گفتن. مثل غلام مثلا به پسر گفته میشه، جاریه به دختر گفته میشه. به لحاظی که در یه سنین نوجوانی مثلا اونچنانی، خب نوعا دخترها یه حرکت بیشتری دارن، اینها یه جنب و جوش بیشتری دارن و در خونه هم از اینها توقع هست. تا این رو بچه های کوچکتر خانه مثلا یه قدری که حالا کمی رشد فکری و اینها جهات میگن، آدم اگه نمیدونم چی بشه بهتر از اینه که کوچک خانه باشه. دیگه ما گناه کردیم که کوچک این خانه باشه. هر کسی هر کاری دارد، این برادر ما میگه فلان کارو باید تو انجام بده، مادر میگه این کارو بکن، بابا هر کسی از هر باری از هر جامانده است من باید بردارم. این چه کوچکی است؟ کاش ما کوچک این خانه نمیبودیم، بزرگ این خانه میبودیم. مثلا خود اون سن نوجوانی جنگم دارد، اون جاریه میشه. به کشتی جاریه میگویند. به لحاظ چه؟ به لحاظ اون جری و حرکتی که در آب دارد. جمعش میشه جوار. در سوره مبارکه الرحمن هم وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. در اونجا هم داری اینجا هم این همون عبارته. فرمود من آیات الجوار، از نشانه های عظمت الهی کشتی هاست، جاریه هاست. فی البحر، در بحر، کالاعلام، مانند علم. حال عرض میکنم فی البحر، خود کلمه بحر خاطر عزیزان هست، بحر یعنی جریان. منتها با این خصوصیت، نقطه مقابل بحر چیست؟ بر. بر و بحر. بر به خشکی میگویند، بحر به دریا میگویند. منتها خشکی گسترده را، بر نه هر خشکی را، خشکی ها یک فلات وسیعی است، این رو بر میگن. کما اینکه آب کم رو بحر نمیگن، وقتی یه آب گسترده است اون رو بحر میگویند. در خود کلمه بر گستردگی وجود دارد، اون احسانی که مال یه بود دو بود نیست، یه خوبی که باید از همه جهت باشد، مادی، معنوی، اخلاقی، به تواضع است، به تعظیم است، به کوچکی است، به ادب است، این رو بر میگویند. بعد میگن برن به والده، میگن آقا نسبت به والدین گفتن شما بر داشته باشید، ما هیچ جا نداریم این حرفا. به برادر نگفتن بر باش، به خواهر نگفتن بر باش، به فرزند نگفتن بر بکن، فقط یه جا گفتن نسبت به پدر و مادر بر. باید اینجا یعنی اقتضا میکنه که احسان و محبت گاه مادی باشد، گاه معنوی باشد، گاه دست به سینه بگذارید بگید مخلص از اتاقا هستیم، گاه به هر حال باید انواع و اقسام محبت به والدین همش به کلمه بر جمع میشه. و قرآن فقط یه جا بر گفته است، خداوند یه جا بر گفته است، اونم همینجا گفته است. این خصوصیت رو میطلبد، این گستردگی در این احسان وجود دارد، نظرش بر گفته میشه. بر خشکی گسترده، بر یه احسان میشه. یه لطیفه ای رو بگم، هم جنبه تفسیری دارد هم در دعا. در ادعیه ماه رمضان اگر توجه داشته باشید داریم، در بعض از ادعیه دیگه داریم، شاید گوشه‌ای در کمیل هم به این مضمون باشد، داریم که خدایا من رو قرار بده، اللهم اجعلنی قرار بده من از کسانی که المبرور حجهم والمشکور سعیهم والمغفور ذنوبهم والمکفر عنهم سیئات. عجیب زیباست این جمله. خدایا من از آن کسانی قرار بده که حجشون مبرور، حالا عرض میکنم، از اونهایی قرار بده که والمشکور سعیهم، یعنی کجا خدا تشکر میکنه، شکر الهی کجاست؟ جایی که سعی باشه، یعنی جایی که انسان سلانه سلانه حرکت نکنه، اون جایی که انسان قدی به خودش فشار میارد، قدی کار میکند در سعی سعی، اگر سعی کردی بدن سعی مشکور است، المشکور سعی. ما کجا نیاز به قفران داریم؟ قفران که رب بنا، اون جایی که المغفور ذنوب، این گناهان ماست که اگر قفران الهی شامل حال نشه چه بکنیم ما؟ به کجا پناه ببریم؟ الهی فبمن الوز، از هم ابو حمزه میخوانید، خدایا این ترتنی من بابک، اگر از درب خودت منو بنانی من به کجا پناه ببرم؟ من کی دارم که خدای بتواند، اصلا کی مقامی است که اجازه و ولایت این کارو داشته باشد که بتواند گناه مشمول قفران کنه؟ قفران اصلا کسی نداره جز تو، ما فقط یه جا سراغ داریم که قفران وجود دارد، اون تو هستی. المغفور ذنوبهم والمکفر عنهم سیئات. خدا ما زشتی ها خدا داریم، سیئاتی داریم، بدی های ناپسندی هایی داریم، اینها باید پوشیده بشه، و الا اگر اینا پوشیده نباشه لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر بدانید هر کدومتون چی هستید حاضر به دفن هم نمیشید. خدا بپوشم المکفر عنهم سیئات. اینا که نات فرمودید، اولی چی بود؟ المبرور حجهم. خدای ما اجاز به کسانی قرار بده که حجشون مبرور باشه. مبرور از ماده بر میاد. ما در مورد نماز نداریم صلات مبرور، در مورد زکات نداریم زکات مبرور، در مورد صیام نداریم صیام مبرور، اما به حج میگن حج مبرور. چرا؟ چرا بتیست؟ همین معنای کلان عرض کردم خدمتتون. چون اعمال ما و عبادات ما سه گونه اند. ما یه اعمال و عبادتی داریم که در اون فقط مایه مادی میریم، فقط پول خرج میکنیم، زحمت دیگه هم نداره، اما زکات مال داری، زکات خمس به مال تعلق میگیرد، خمس رنگ زحمت مالی نداره، چک امضا میکنید صادر میکنید از صاف خارج میکنید، السلام، خمس مالتون دادید، زحمت مالی میکشید، تمام. یه شقه از اعمال است که اینها پول خرج نمیشه توش، بدن به رنج و تعب میافتد، مانند روزه. اتفاقا ممکنه صرفه اقتصادی هم داشته باشه، به هر حال بعد از مخارج در ماه رمضان کم میشه. خلاصه کار این خود صیام یک کار بدنی است، اما بعض از اعمال هم که اینها هم هزینه مادی دارند هم هزینه بدنی دارند، سرآمد اینها حج است، یه عمل جامعه. لذا شما میبینید در قرآن کریم برای هیچ کدام از فروع دین یه سوره اختصاصی نداریم. سوره الصلاه نداریم ما در قرآن، سوره الصیام نداریم، اما سوره الحج، اون هم چه سوره ای؟ سوره الحج با چه شروع با عظمتی، با چه شروع با عظمتی و چه عجیب آیاتی، عجیب مطالبی در اون سوره وجود دارد. سوره الحج، خود حج یه فرع دینی جامعه. آقا چند میلیون باید خرج کنیم، از داره باید سرزینه کنیم، از سوی دیگر اون وقت کم و اون اعمال به اصطلاح اون چنانی و بدن چه به تعب میفتن در اون منا و در اون مشعر و در اون عرفات و در اون سعی و در اون الله اکبر، تمام تعب بدنی دارد، تعب مالی دارد. لذا میشه المبرور حج، هم حج مبروره. خیلی خدا روش حساب باز کرده از سو حج. اینی که خب خداوند توفیق میدهد آیان عزیزان به حمدالله الان مشرفن، مشرف میشن، این عمره های خوب رو انشاءالله میداریم که اینها سفر سیاحت نباشد، که نیست انشاءالله، سفر تنزه نباشد و واقعا همان باشد که قیام للناس، زنده میکند انسان رو. از صادق شرفان و من طاف بالبیت العتیق، هر کسی که طاف به این خانه بکند و سعا بین هاتین الجبلین، بین این دو کوه سعی کند و چی و چی بقیه اعمال را بعد رسیدن و بعد گمان کند که هنوز گناهی بر دوشش وجود دارد، گمان سوء به خدا برده است، گمان سوء به خدا برده است. کم نیست این عمل، ازا خدا بر روی این عمل خیلی حساب باز کرده است. میگد المبرور حجهم، حج مبرور، این صفت حج است. خب پس بر مشخص شد بحر، نقطه مقابل آن است، همون گستردگی که در بر وجود دارد در بحر وجود دارد. بین انسان‌هایی که خیلی علم دارن و در یه رشته صاحب نظرن میگن آقا متبحر در این رشته هستن. متبحر یعنی چی؟ یعنی مثل بحر، مثل دریا هستن، از هر کجا سوال کنی جوابش میدن، هیچ نمیمونن. مثل دریایی که رفتی توش عجب گیج شدی، میخوای غرق، آقا عجب اطلاعاتی دارد، میشه متبحر، میشه بحر العلوم، متبحر میشه. چه نمیشه فرمود من آیاته، از آیات الهیست الجبار، کشتی هایی که در دریا، کل اعلام، اعلام جمع علم، علم تود تور جبل علم میشن چی؟ کوه. این چارتا اسم کوه هست، علم یعنی کوه. کل اعلام، این کشتی ها را که نگاه میکنی از دور یه نمایش کوه مانندی دارد، اینا شکوهی دارد در دریا. این کشتی ها این چند صد تن، ایران یک شهر است، اصلا یک شهر است دارد روی این آب حرکت می کند. این از آیات الهی است، این یک شهر یوز چنرزی، اگر خدا بخواد نگرش می دارد. خب میگه شما بله، خب این کشتی روی آب از آیات الهی است، خب فرمول دارد، قوانین دارد. خب این قوانین هم چی؟ بحث در همینه، شما یه سکه رو میندازید میره تای آب، یه سنگ کوچک رو میندازید و ریگ رو میره تای آب، اما چند صد تن کشتی روی آب میماند. ده تا فانتوم تو این کشتی میذارن، این اصلا فرود میاد سوار میشه، اینجا فرودگاه داره رو این کشتی، میبینه شهریه، میبینه چند صد تا وسیله نقلیه تو این میاد، همونطور اتوبوس ها میاد سوار میشه. عجب چند طبقه، چه تشکیلاتی باز از این کشتی ها که ما که قسمت نشده است وزارت امور گاه، انشاءالله خداوند قسمت همه ما با شما بکنه. خب اینا اصلا همه چی توشون هست. دایی احساس میکنه که اصلا رو دریا نیست دیگه، اون حالتی خاص میکنه که احساس میکنه که خودش قطعه من از جنه مثلا فرض بفرمون، یه چنین حالتی رو حس میشه. خب این چی قانون رو داده است که این کشتی رو آب بمونه؟ یک قانون مختصر خدا در جهان وضع کرد و بند خدای یونانی هم وقتی پیدا کرد گفت یافتم، یافتم جناب عرش میدوست که اگر بتوانید شما حجم را فزون بر وزنش بکنید، بعد آنچنان میشود که چند صد تن باقی بماند روی آب. یک قانون عرش میدوست رو خداوند در نظام طبیعی عالم قرار داد. شد و من آیات هل جواب فی البحر کالاعقاب، این یشع اگر خدا بخواهد یسکن الریح، اونجا که کشتی بادبان دارد و باد موافق می‌وزد، کشتی نشستگانی، ای باد شرق برخیز، شاید که باز بینیم دیدار آشنا را. البته اگر کشتی نشستگانی یا کشتی شکستگانی اگر بخوانیم که نه، اونتا یکی از حالا تنبوی هم باشد، ایام مبارک است و به سرور نزدیک میشیم. کتاب بسیار نافعی وجود دارد به نام جامع الشتات. این مجموعه سوالاتی است که از مرحوم میرزای قمی، این عالم جلیل القدر، مسلط بحر العلوم، مسلط، این مجموعه سوالاتی است که از این بزرگمرد شده است. خیلی سوالات حقوقی قضایی به درد قضات خیلی میخوره، این کتاب جامع الشتات به درد علما میخورد، به درد فقها میخورد، این سوالهای پیچیده است. و چقدر مردم ذوق داشتن، از همه زمینه سوال میکردن. آقا هم چقدر مسلط بودن که همه روش رو میشده همه چه چیز سوال کنن. آقای نوشته است همین، این همین کسته نیشه اونجا نشسته است که جناب میرزا ما چه میفرمایید در شعر حافظ؟ ادهی ما دیدیم میگویم که کشتی، آیا به نظر شما این کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم؟ مرحوم میرزا پاسخ دادند جمعی شکسته خواهند، جمعی نشسته خواهند، چون نیز خواجه حافظ معذور دار ما را. فرقی نمی کنه در کن دلت میخواد بخواد، برای قضیه این است. حالا این خیلی عجیب است، عالم مسلط در علوم، یه منبع فقه و معارف اهل بیت به این لطافت و زیبایی فکر کند و پاسخ میدهد. کم نبودن از این شخصیت های بزرگی که در طول تاریخ مکتب تشیع بر دوش این بزرگ مردم تا امروز باقی مانده است. خدایا مقام شامخ جمیع حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین معظم آیان رو شب جمعه است، مقام شامخ همشون رو، والد مکرم رو، استاد بزرگوار ما را، مقام همه این عزیزان رو در درگاه مقام قرب خودت رفیع بگردان. اونها رو از خام احسان قرآن بهرمند بگردان. فرمود خب باز میوزد حرکت میکند، انرژی گنجا نیاز است. انرژی چیست؟ انرژی باد است، کشتی رو حرکت میده. الان بفرمود انرژی چیست؟ هر انرژی دیگریست. اونجا فرمود انیشه اگر خدا بخواد خاصیت رو از اون باد میگیره، کشتی میماند حرکت نمیکنه. الان بفرمایید خدا اگر بخواد خاصیت رو از فلان ماده انرژی میگیرد، کشتی حرکت نمی کند. این یشه یس کنرژی و یزلن نروا که در آزهره، خدا میگذارد کشتی رو میموند، آزهره نه آزهره ما میموند، تکون نمی کند. اگر خدا بخواهد سند می کند این خاصیت را. چی داده این خاصیت رو به این ماده مشتعل؟ چی داده است به این گاز این خاصیت را؟ همونی که داده اگر بخواد میگیرد. فرمود ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در اون چه گفتیم آیاتی وجود دارد در اونهایی که صبارند، در مقام صبر و شکیبایی خوب پیش رفتن، سر و کار با آیات الهی و نتیجه گرفتن صبر میخواد. این تو نیست که زود بدن کپسولش بخوری، شربتش بخوری، بعد بگی من دانا شدم در این جهت. نه، خیلی کار دارد، خیلی تأمل دارد، خیلی تحمل دارد. لکل صبار شکور، اون کسی که در مقام شکر بالا رفته است. آیوبقهن به ما کسبو و یعفو عن کثیر، اگر خدا بخواد همینها را مثل قبل، اگر خدا بخواد ایبا او بقیوبقو به معنای اهلک یهلکو، اگر خدا هم بخواد هلاک میکند اینها را. به ما کسبو و یعفو عن کثیر، همون بحث است، به ما کسبت هست و یعفو عن کثیر است که اونجا وجود دارد که عرض کردید. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، امروز نه فردا خواهند دانست. اون کسانی که مجادله در آیات الهی می کنند که کارشون به جایی نمی رسد، با خدا نمی توانند در افتند، می فهمند، این باورشون می شود، امروز نفهمند فردا می فهمند، در لحظه مرگ می فهمند، بعد از مرگ می فهمند. اونها خواهند دانست، اونهایی که مجادله در آیات الهی می کنند، که ما لهم من محیص، هیچ راهی ندارند جز این که وزنو ان لا ملجع من الله الا الی، اینها هیچ پناهی ندارند و چاره‌ای ندارند جز این که از خدا به خدا بگریزند، هیچ راهی ندارند جز این که به سوی او منتهی شوند. این تا این فراز از آیه شریف، ان شاء الله ادامه بحث رو فردا شب محضر مبارک سروران معظم به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استفاده فزونتر از مزامین نورانی و بیانات خودش رو به همه ما بیش از بیش عنایت بفرماید. دست ما رو در دنیا و باز دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات نبی بفرماید. فکر کردیم که این شبها شاید مناسب باشد در این چند دقیقه پایانی تکه هایی رو شاید خب بعض از دوستان انشاءالله توفیق دارن، بیشتر توفیق خواهند داشت، چند تکه رو این چند شب از این گنجینه بزرگی که یادگار وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین است، مناجات فخیم و گرانقدر شعبانیه، دو سه خطشو این چند شب خدمت عزیزان اشارتی داشته باشیم. بعد از اون که فراز اول به حضرت بازگو میکنند و فرمان اقبل علیه ازا ناجی تو که خدای رو تقاضا میکنم، من ممکن تو با تو مناجات کنم، اما وقتی تو من توجه نکنی مناجات من بشه در به من میخورد، کاری از من درست نمی کنند. اقبل علیه ازا ناجی تو که خدای به من توجه کن، عزیز دل من به من کن نگاهی، به من توجه کن که من با تو مناجات کنم. اقبل علیه ازا ناجی تو که فقط حرب تو الک و وقف تو بین ادک، مستکینن لک متزرن الک راجین لمالدک. گریختم خدا رو در زمانی، اما بعد اومدم دیدم که از این گریز کارم به جایی نمیرسد، بازگشتم. وقف تو بین ادک، ایستادم در حضور تو مستکینن لک، مسکین تو هستم، اقرار میکنم، خوشحالم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، فقیر تویم خدای و به این فقر افتخار میکنم. مستکینن لک متضرعن الک تضرعن به پیش دوست راجیان لما لدک، رجاعنم به اون ثوابیست که در نزد توست و خودت هم میدونی چه حال روزی دارم من. تعلمون میگن حالا مرادم این قسمته، تا میرسد به این فراز وجود مقدس حضرت همون چهار پنج خط اول است. فمت وقت جرت مقادیر و که علیه یا سیدی، خدای من حکم تو بر من نافذ است، فیما یکون و منی الی آخر عمری، از الان تا پایان عمرم نمیدم خدایا، یک روز است، دو روز است، یک ماه است، یک سال است، ده سال است، همه در مقادیر تو حساب شده است، من سریلتی و علانیتی آشکار و نهانم، و خدایا معتقدم به یدکم لا به ید غیرک زیادتی و نقصی، میدونم خدایا در این مسیر اگر کم و زیادی هم بخواد برای من پیش بیاد باز امضا اون باید به قلم و دست توانمند تو باشد، نه دست دیگران، نه کسی میتونه از بندگان تو من عزت بده، نه کسی میتونه ذلت بده. خدایا من خودت رو پیدا کردم، خودت را یافتم که تو تعز و من تشا و تو ذل و من تشا، آنی را که بخواهی عزیز میکنی، آنی را که بخواهی ذلیل میکنی، به ید کلا و به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ذری. الهی خدای با تمام این مسائل، الهی این حرمتنی فمن زن نزی یرزقنی، خدای اگر تو منو محروم کردی کی میتوند منو مرزوق کند، اگر تو بستی در بخیر را بروی من هیچ کس نمیتواند باز کند، و این خزلتنی فمن زن نزی ینصرنی، خدای اگر تو منو خزلانم دادی دیگه روت از من برگردندی کی توان دارد و نیرو دارد که به من نصرت بدهد و یاری بدهد. الهی اعوذ، حال که این چنین است چاره‌ای ندارم، الهی اعوذ بک من غضبک، خدایا پناه میبرم به تو که به گونه‌ای من عمل نکنم که مشمول غضب تو باشم، و حلول سخطک و اینکه سخط تو بر من روا گردد. اما خدای من با یه مقامی صحبت میکنم، با یه کسی صحبت میکنم که با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شه بار نیست. الهی ان کنت غیر مستحق رحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک، خدایا اگر من اهل نیستم لیاقت ندارم برای رحمت تو، اما تو که جوادی یا جواد من لا یبخل، در کار تو که بخل نیست، مگه خدای تو بخل داری؟ صفت بخل که در ذات تو نیست. اگر من اهلیت ندارم انت اهل ان تجود علی بفضل سعتک، خدا تو که اهل هستی که من مشمول فضل سعیش بگردانی. الهی الهی شأنی به نفسی، الله اکبر، الهی
کنی به نفسی وا بفتون بین یدش بقد از الله خوش متوکل کنیم. قلق خدا دارم خودم رو میبینم که ذلیلانه فردای قیامت در موقف مقابل تو ایستادم، خودم رو دارم میبینم که انی به نفسی واقفتون بینه تا که احساس خوف دارم فضا میکنم، بعد احساس میکنم وقت از الله حسن توکلی علیک، احساس میکنم که سایه رحمت توکلی که من بر تو دارم اون ذلت من رو میپوشاند. ففعلت ما انت اهله، و تو با من اون میکنی که تو اهل اون هستی، و تقمت کنی به عفک و من رو فرو میبری در عفت. الهی این عفوت فمن اولا منش بذالک، اگر عفو کنی خدای هیچ کس شایق ستر و لایقتر از عفو چون تو نیست. الهی این عفوت فمن اولا منک بذالک، و این کان قدنا عجلی ولم یدننی منک عملی فقط جعلت الاقرار بن زنب اللذی. خدا اگر فرصتم کمه، اگر اوزام نامنظم است، اما در این حال باز اون عاملی که به من امید میدهد اون وعده هاییست که تو بارها به بندگان دادی، که پیغمبر ازا سعر که عبادی انی، وقتی بندگان من از من سوال میکنن چیکار کنن کجا برن چی بگن، بگو فانی قریب، بگو من نزدیکم، یار نزدیکتر از من ببرن. خدایا در این شب جمعه از ماه رجب و در این شب رحمت به پناه کلامت به قرآن آمدیم، از اثر سخن معصوم به اطرت استفاده کردیم. خدایا در این شب مغفرت و غفران خودت رو شامل حال ما بگردان. خب این شخصیت بزرگواری که این طور دارد با خداوند سبحان سخن میگوید دیگه، حالا یه جمله فقط مختصر اشاره میکنم، کسی که در این اوج از عرفان الهیست خیلی خیلی متاسفانه تاوان این خون تا قیامت مان بر ما، خیلی خلاف از انصاف و خلاف از بشریت هست که یه انسانی در این اوج عرفان و این مقام شامخ اونگاه به گونه باشد که بگوید عقاد و ذلیلا فی دمشق کأنی من الزنج عبدون قاب انا و نسیر، و در دمشق با ما خاندان به گونه عمل شد که گویا ما اسیران و غلامانی بودیم که مبادیان اونها همراهشون نباشند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم الاعظم.